أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که دلیل چهارم از ادله‌ای که برای ابطال عینیت ماهیت با وجود ذکر شده است عبارت بود ولاتحاد الکل، اگر وجود عین ماهیت باشد لازم یا تمام ماهیات متحد باشند با یکدیگر و حمل وجود بر ماهیات و حمل بعض ماهیات بر بعض دیگر حمل اولی باشد و این معنا باطل بود به ضروره، پس عینیت ماهیت با وجود باطلون به ضروره. تفصیل این بیان گذشت. در ادامه فرمایششان مرحوم حاجی فرمودند این مطلب به این برهان چهارم مبتنی نیست بر ابطال قول به وحدت وجود، چون اون چرا که قائل به وحدت وجود قائل است در بحث وجود است و اون چرا که قائل به نفی عینیت قائل است به حسب مفهوم است. خلط عالم مفهوم با عالم واقع نباید کرد. پس این که بعضی ها آمدن به عنوان اعتراض بر برهان چهارم در نفی عینیت ادعا کردند که این برهان ناقص است و بطلان لازم ضروری نیست، چه این که ادعی در باب وجود قائل به وحدت شده اند. اگر اتحاد در وجود اشکال ندارد که جمعی قائل شده اند، پس شما هم قائل به عینیت در باب ماهیت هم بشوید. اگر اشکال دارد در هر دو باید اشکال داشته باشد، اگر اشکال ندارد در هیچ کدوم نباید اشکال داشته باشد. مرحوم حاجی رضوان الله علیه میفرمان اصلا این ربطی به اونجا ندارد و صحت و سقم اون کلام اجنبی از بحث مفهومی است که ما داریم. ما در این مقام بحث میکنیم که از نظر مفهوم، مفهوم وجود غیر از مفهوم واهیات است و مفاهیم ماهیات بعضها مع بعض مباینت با هم دارند. این کلام را حتی قائل به وحدت وجود هم قائل است و لذا در باب مفاهیم مطلب چیزی است و در حق واقع مطلب آخری است، نباید خلط کرد بین این دو. پس بنابراین بطلان لازم بنابر مسلک، بنابر بیان دلیل چهارم اینجا که مربوط به عالم مفهوم است، این متوقف بر ابطال قول به وحدت وجود که بعضی از صوفی قائل شده اند نیست. چون مسلک ابطال بشود چه نشود ربطی به محل بحث ما ندارد. این نهایت بیانی بود که در اینجا عرض کردیم و برخلاف اون چرا که محقق لاهیجی در شوارق در صدد ابطال قول به وحدت وجود برآمده تا این برهان چهارم را در حقیقت به زعم خودشان به اصطلاح تکمیل کنند و تکمیل این برهان چهارم را متوقف دانستند بر ابطال قول به وحدت وجود، ولی هرگز چنین توقفی ندارد و ضرورتی هم ندارد که ما در صدد اون بحث اصلا بر بیاییم. پس اون بحث اجنبی از محل بحث ما هست، الا این که نکته را عرض کردم، اشارتاً عرض میکنم بعدا در مسلک در باب حقیقت وجود مسالکی که هست اونجا بیان خواهد شد، ولی اجمالا یکی از اقوال در باب وجود این است که گفتن که ما قائلیم به وحدت در وجود. وحدت وجود که این لفظی است، یادم این کلمه لفظ رو شنیده این بعضی هم تا هر کس سخن از وحدت وجود به میان بیارد به هر حال به او هجمه میکنن و اینها، باید پرسید که آقا یعنی چی؟ قائل به وحدت وجود چی میگوید؟ یک قول که محققین این قول بعد همین قول فعلا عرض میکنن، چون اقوالی که هست در جای خودش باید بحث بشود. محققین از اهل معرفت که قائل به وحدت وجودن میگن آقا وجود حقیقی، یعنی اون وجودی که منشأ انتزاع موجودیت است بدون حیثیت تعلیلیه و تقییدیه، یعنی وجود برای او ضروری است به ذاته و لذاته و فی ذاته، این چنین وجود یکیست و یک مصداق بیشتر ندارد که اون حق تبارک و تعالی است. بقیه موجوداتی که در عالم هست، چه در عالم مجردات چه در عالم مادیات، اینا از لال اون وجود واحدن، اکوس اون وجود واحدن، افیاء اون وجود واحد هستند. بنابراین این مبنا اشکالی اصلا وارد نیست بر اینها. اگر بر اساس درست نفهمیدن کلام اینها اشکالاتی و ایراداتی میکنن، اینها بر اساس قصور فهمشان هست، الا ایراد بر اینها وارد نیست. و سایر موجودات ما سوای حق را وجود حقیقی نمیدانند، نه اینکه حقیقت ندارند، وجود حقیقی به ذاته لذاته فی ذاته نمیدانند، لذا سایر موجودات نه به اون راه پیدا میکنن، نه به ادراک حصولی، نه به ادراک حضوری، به هیچ کس اون حقیقت وجود معلوم کسی قرار نمیگیرد و مشهود احدی هم قرار نمیگیرد. بله به اندازه فهم و درک خودش شخص یا به اندازه کشف و احاطه وجودی خودش ممکن است به او راه پیدا بکند، ولیکن به کنه او هرگز کسی نه به علم حصولی راه دارد نه به علم حضوری. این قول قول صحیحی است که در این مقام. نکته مقابل این قول که از قولهای باطل و احدی از محققین و بزرگان اهل معرفت این قول را قبول ندارند، این است که در این حالی که برای موجودات واقعیتی قائلند، العیاذ بالله قائل به سریان حق در این موجودات هست. این قول را هیچ یک از بزرگان اهل حکمت و همچنین بزرگان اهل معرفت نگفته است، و اگر کسی نسبت بدهد به اونها که اونها چنین چیزی رو گفتن، جز تهمت چیزی دیگری نیست. البته سریان حق در موجودات را باز دو قول هست که اون سریان ذل حق و فعل حق تبارک و تعالی است، یعنی اون نور منبسط که تعبیر شده است در آیه مبارکه علم تر الی ربک کیف مد ول، تعبیر ذل و امتداد اون ذل وجودی شده است در تمام نظام وجود. حالا اون ذل ممدود حقیقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه است، نور حضرت است، ولذا روایاتی هم در باب ولایت داریم که این ولایت بر در تمام موجودات ساری و جاری است و دارای شدت و ضعف هم هست. اون بس موجوداتی که قبول نور ولایت را کردن به نحو کامل، لذا از اونها برکات، مثلا آب تعبیر شده آب گوارا ولایت را درست قبول کرده است، اما آبی که گوارا نیست اون کاملا ولایت را قبول نکرده است. میشه همین معنا را سرایت بدیم، موجودات به هر حال سعیده و موجوداتی که از اونها خیر و به هر حال برکات ظاهر می شود، اینها ولایت یعنی همین نور منبسط را قبول کردند، ولی اونهایی که من به اصطلاح شرور ازشان ظاهر می شود و به هر حال این وضع را دارن، اونها این نور ولایت را قبول نکردن کاملا، ولی بی حظ نیستن، چون در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست. علی حال این بحث طویل و زیلی است، در جای خودش باید بیان بشود. ولاتحاد الکل و تسلسلی و لزوم و تسلسل لوکان الوجود و جزء للماهیه، بیان و لزوم انه علی هذا. ما در اول بحث عرض کردیم که مفهوم وجود دقت کنید، مفهوم وجود نه عین ماهیات است و نه جزء برای ماهیات. این براهین چهارگانه‌ای که تا اینجا ذکر شده است نفی عینیت مفهوم وجود برای ماهیت را می‌کند. از اینجا در مقام بیان این است که وجود جزء ماهیت نیست، جز هیچ ماهیتی از ماهیات مفهوم وجود جز نیست، یعنی نه جنس اونهاست نه فصل اونها به این معنا. حالا برهان برای اینکه نفی جزئیت بکند تا اینجا بیان نشه، البته وقتی عینیت نبود ملازم نیست با جزئی نبودن، چون ممکن است عین نباشد اما یکی بیاد بگه آقا جز هست، لذا باید اقامه برهان بشود برای اینکه جز هم نیست. نفی جزئیت، نفی عینیت مساوی نیست با نفی جزئیت که همون ادله اربعه کفایت بکند در نفی جزئیت، لذا در صدد بیان نفی جزئیت برآمدن و اون رو به لزوم تسلسل بیان میکنن. خوب دقت بفرمایید، میفرمایید لو کان الوجود جزءا للماهیه، تسلسل لازم میآید و تسلسل باطل است، براهین متعددی برای ابطال تسلسل ذکر میشود در جای خودش و در شوارق بسیار عالی بیان شده است ادله ابطال تسلسل، شاید در بین به هر حال کتاب‌هایی که راجع به اینها بحث کرده، مثلا مثل برهان تطبیق که در شوارق علامه ابوالی و موقعی که قدیم مراجعه داشتم خیلی عالی برهان تطبیق را صاحب شوارق بیان فرمودند. منظور از بهترین شعرهایی که بر تجرید خواجه نوشته شده است شوارق مرحوم لاهیجی است. خب فعلا به عنوان امر مسلم بپذیرید ابطال تسلسل را، در جای خودش اثبات می شود علی وقتی و ما یستلزم منه المحال محالون، پس بنابراین جزئیت وجود برای ماهیت محال می شود، چه اینکه مستلزم تسلسل خواهد بود. اگر وجود جزء ماهیت باشد تسلسل لازم میاد. خب بطلان لازم امریست مسلم، اونهایی که در منطق خواندن که خواندن، اونهایی که نخواندن در جای خودش بیان می شود، فعلا مسلم بدانید. اما مهم اینه که چجوری اگر وجود مفهومن جزء ماهیت باشد، مثلا جزء انسان باشد، جزء ماهیت انسان، مفهوم وجود جزء ماهیت انسان، مثلا جنس ماهیت انسان باشد یا فصل ماهیت انسان باشد، لازم یا تسلسل، این ملازمه نیاز دارد به بیان. بیانه یعنی بیان ملازمه، بیان این که اگر وجود جزء ماهیت باشد مفهوم هستی جزء یعنی جنس یا فصل ماهیت انسان باشد، لازم یا تسلسل. چطور؟ بیان لزوم انه علی هذا کان لها جزء آخر موجود، جزء آخر موجودون. وقتی که میگید جزء معناش این است که اون ماهیت کله، یقیناً باید جزء دوم داشته باشد، چون اگه جزء دومی نباشد فقط همین جزء باشد عینیت است که همون حرفای قبل باید بزنیم. وقتی میگی جزء است، اقل کل تشکیل میشه از دو جزء، یعنی هر اقل مرکب تشکیل از دو جزء است، کمتر از جزء دیگه اصلا مرکب گفتن معنا ندارد، کل معنا ندارد. حالا لذا این فکر نکنیم به اصطلاح یک کلام خطابی است، علا هازا که جزء باشد کان لها، چون لازمه کلیت، لازمه به هر حال ترکب، چون جزء وقتی یعنی مرکب است، لازمش این است که به اصطلاح جزء آخری باشد. حالا موجودونی میگیم چطور؟ جزء آخری لازم هست، اگر جزء آخری نداشته باشد میشد عین، دیگه جزء دیگه نگید. پس اگر گفتید جزء، حتما یک جزء آخری باید باشد. حالا اون جزء آخر میفرمایند باید موجود باشد. چرا؟ جزء آخر چند احتمال دربارش داده میشود. یکی این که اون جزء آخر عدم باشد. احتمال دوم این است که اون جزء آخر وجود باشد. احتمال سوم این است که اون جزء آخر ماهیت من حیث و هیه باشد. این سه احتمال. احتمال چهارم این است که اون جزء آخر ماهیت موجوده باشد. سوم رو بگید ماهیت معدومه، اینجوری بگیم آیت من حیث یک معنا ندارد که بگیم جزئیت. پس بنابراین یا جز آخر عدم باشد، یا جز آخر وجود باشد، یا جز آخر ماهیت معدومه باشد، یا جز آخر ماهیت موجوده باشد. باید جز آخر باشد وگرنه ترکب معنا ندارد و جزئیت این جز معنا ندارد. خب عدم بودن جز آخر صحیح نیست. چرا؟ چون تقوم موجود که کل است به عدم معقول نیست. موجود نمیشود متقوم به معدوم باشد و عدم مقوم وجود نیست. پس جز آخر عدم نمیتواند باشد. با همین بیان ماهیت معدوم بودن هم ابطال میشود، چون ماهیت معدوم هم در حقیقت، ولی اینکه پای ماهیت به میان آوردیم، ولی از این نظر که معدوم هست مثل عدم است و عدم نمیشود مقوم وجود باشد و وجود نمیشود متقوم به عدم باشد. پس این دو احتمال میشود مردود. میایم سراغ وجود. جزء آخر هم وجود باشد، جزء آخر هم وجود باشد، خب این وجود با وجود اول چه فرقی کرد؟ شما گفتین یک جزءش وجود است، بعد بگین آقا جزء دوم چی؟ بعد بگین اونم وجود است. این دو دیگه دو تا جزء نشود، این خود همون جزء اول شد. پس اینم معقول نیست. باقی نمیماند جزء آخر الا اینکه بگیم ماهیت موجوده باشد. یکیش مفهوم وجود، یکی دیگرش ماهیت موجوده. خب ماهیت پای ماهیت موجوده شد. پس ببینین عدم بودن، ماهیت معدوم بودن و جز و وجود به ماه و وجود بودن، این ستا که مردود شد، باقی مان ماهیت موجوده. خب این وجود جزء ماهیت است، جزء اون ماهیت موجوده هم هست یا نیست؟ اگر بگین جزء اون ماهیت موجوده نیست که شما در مقابل این جزء قرار بدید، اگر جزء او نباشد معناش تخصیص در احکام عقلی است. اگر مقتضای برهان جزئیت مفهوم وجود برای ماهیت است، برای همه ماهیات باید اینجوری باشد، نه برای یک ماهیت. پس برای اون ماهیت هم باید این جزء باشد، این وجود. خب اگر جزء ماهیت موجود شد، خب جزء او شد، باز جزء آخر او میشه و چی؟ ماهیت موجوده. برای اونم باید جزء باشد. باز اون جزء اون ماهیت موجوده سوم، اونم باز مرکب است از مفهوم وجود و ماهیت موجوده. باز وجود برای اون ماهیت هم جزئیت دارد و هاکذا. همینجور بری جلو دیگه هیچ حد یقفی ندارد. پس لازمه بودن وجود جزء ماهیت این است که تسلسل لازمیت به همین بیانی که گفتیم، چون جزء آخرش باید ماهیت موجوده باشد و این وجود که جز این ماهیت هست، جز اون ماهیت موجوده ای که جز هست هم هست. باز برای جز هم ماهیت موجوده در نظر میگیرید، برای اونم باید جز باشد. باز جز هم باز این جز برای اونم هست. همینجور به اینجای متوقف نمیشید. و هازا بیان تسلسل. بیان لزوم این است که علا هازا، یعنی بنابر جزئیت وجود برای ماهیت، هان لها جز اون آخر. جز آخر است به مقتضای مرکب بودن و کل، چون وقتی جز شد یعنی اون ماهیت میشه کل و این مفهوم وجود میشه جز. پس یک جز آخر و حد اقل تشکل کل و تحقق کل به این است که دو جز حد اقل باید داشته باشد. اون جز آخر هم باید موجود باشد. پس جز آخر عدم باشد یا ماهیت معدوم باشد باطل، لامتناع تقوم موجود به معدوم. اگه جز آخر وجود باشد، خب غلط است، برای خاطر اینکه شما دو بار کلمه وجود را تکرار کردین، میگین یک جزش وجود و جز دوش اونم وجود، یکی شد دو جز نشد، یک جز واحد شد. پس باقی میماند که جز آخر ماهیت موجوده باشد. حالا خب اگر ماهیت موجوده شد، همون گونه که این وجود جز این ماهیت است، باید جز ماهیت موجوده جزء هم باشد. باز اون ماهیت موجوده جزء هم، چون ماهیتون متشکل است از دو جزء، یک جزء آخرش باز ماهیت موجوده است، باز این وجود جزء اونم هست و هاکذا. هر چی برین جلو این جزئیت باید باشد. فیلزم ان یکون وجود علی هذا تقدیر، که جزئیت برای ماهیت باشد، جزء برای جزء ایزن، چرا؟ خب لقائل ننقول جزء ماهیت هست اما جزء جزء نیست، مفهوم وجود جزء برای جزء. جزش چی آقا؟ چی جزء؟ علاوه تقدیر مفهوم وجود جزء باشد برای جزء. برای جزء یعنی اون جزئی که یعنی ماهیت موجوده باید برای اونم جزء باشد. چرا؟ چون اگر فرض بر این شد که مفهوم وجود جزء ماهیت است، جزء برای تمام ماهیت باید باشد، نه یک دانه ماهیت که شما الان فرض کردید. خب برای جزء هم باید جزئیت داشته باشد. خب جزء 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 هم باز می شود ماهیت موجوده. جزء 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 هم ماهیت موجوده، هر چی برین جلو یک جزءش ماهیت موجوده است و این باید جزئیت بر او هم داشته باشد و این به یک جای متوقف نمی شود. فیلزم ذهاب و اجزاء الماهیه الی غیر نهایه. شما یک دانه ماهیت در حقیقت ندارید که تمام اجزاء او تحقق پیدا کرده باشد و نتیجتا لازم میاد که شما اصلا نتوانید یک دانه ماهیت تصور بکنین، چون تصور ماهیت به تصور اجزاء اوست و اگر یک جزء او سلسله غیر متناهیه بودن به ذهن ما نمیاد و وقتی اجزا قابل تصور نشدن و در ذهن ما جمع نشدن، چون اجزای غیر متناهی که در ذهن متناهی ما که قرار نمیگیرد، این لازمش این است که پس بنابراین ما نتوانیم حتی یک ماهیت را به تمام اجزایها تصور کنیم. فقط تصور اجمالی از ماهیت میتونیم داشته باشیم، اما تصور به کنه‌ها و به تمام ذاتیاتها برای ما دیگه مقدور نیست. چرا؟ چون مستلزم این است که ما بتوانیم غیر متناهی را در وجود ذهنی خودمان تصور بکنیم. مفهوم غیر متناهی مصداق برای غیر متناهی نیست. اینو دقت کنین. این اجمالا میگم، حالا باز تفصیل بحث یک تفصیل دیگه ای دارید که باید عرض بکنم. مفهوم غیر متناهی غیر مصداق غیر متناهی است. مثل مفهوم شریک الباری مصداق شریک الباری نیست. من مفهوم غیر متناهی رو تصور میکنم ولی این مصداق شد برای غیر متناهی؟ یعنی الان یک غیر متناهی در ذهن ما پیدا شد؟ هرگز. مصداق نیست. مفهوم شریک الباری رو من تصور میکنم ولی این شریک الباری که من تصور کردم مصداق برای شریک باری نیست، بلکه مفهوم شریک الباری است و ساخته ذهن ما هست. ولذا مکرر گفتم همون جوری که اون ما شریک باری که در ذهن میاریم مصداق نیست، از خود حق تبارک و تعالی تصوری هم که داریم علیاذ بالله مصداق حق نیست، چون حق تعالی اجل از این است که در ذهن کسی قرار بگیرد. پس بنابراین تصوری که ما داریم مصداق نیست. حالا در اینجا به بیان آخری این کلام را عرض میکنیم و اون این است که سه تا مطلب رو به عنوان مقدمه در نظر بگیری تا خوب این بحث روشن بشود. مطلب اول این است که همونطوری که عرض کردیم وقتی قائل به جزئیت شدیم لا محال احتیاج به جزء آخری داریم. اون جزء آخرم از این صور چهارگانه خارج نبود، سه صورتش باطل، یک صورت باقی موند که باید ماهیت موجوده باشد اون جزء آخر. و اگر بگیم این جزئیت و نتیجهش می شد که همون گونه که وجود جزء این ماهیتی که ما تصور کردیم مثل انسان هست، باید جزء اون جزء هم باشد و بعد جزء 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 هم باید باشد الی غیر نهایه، و الا لازم میاد تخصیص من غیر مخصص، تخصیص در احکام عقلیه معقول نیست. مثل این میمانه، مثل قواعد ریاضی دیگه، ما دو دو تا چهار تاست الا در فلان جای الا در فلان زمان ولن، یا مثلا الا به نسبه به فلان، مثلا این حرف غلطه، همه جا همینه. و ثانیاً این خلف فرض است، چون بحث در این است که وجود جزء ماهیت است و اگر شما بگید نسبت به جزء دیگه جزئیت ندارد، خلاف فرض شماست. شما از یک طرف دارین اثبات میکنید جزئیت را برای ماهیت، جزئیت مفهوم وجود را، یعنی شما که منکر کلام ما هستید یعنی قائل به جزئیتید. شما اگه قائل به جزئیتید بگید همه جا جز است الا فلان جا، این خلف فرض لازم است و شما نمیتوانید کلامی رو بگید که خودتون ملتزم نباشید. اگر جزء است باید همه جا جزء باشد و الا لازمه خلف فرض. مقدمه دوم این است که در بحث تقدم و تأخر در امور عامه بعدن خواهد آمد که یکی از انحاء تقدم، تقدم به تجوهر هست. تقدم به تجوهر، تقدم اجزاء ماهیت است بر ماهیت. مثل این که میگیم آقا تقدم جنس و فصل بر نوع، تقدم به تجوهر هست. انسان حیوان ناطق است، حیوان که جنس انسان است، ناطق که فصل انسان است، تقدم بر نوع که انسان است دارن، ولی تقدمن تجوهری یا یعنی در مقام تقرر ماهوی با قطع نظر از انحاء وجودات تقدم دارد. یعنی شما وقتی ماهیت انسان رو در نظر میگیرین، کار ندارید به وجود انسان، ماهیت انسان به ماهی ماهیتون، اجزای این ماهیت بر او تقدم دارد. چرا؟ چون کل غیر از اجزاء بالعصر چیز دیگری نیست. اجزا وقتی مجموعاً جمع شدن کل تشکیل می شود. پس بنابراین اول باید اجزا جمع بشوند، یعنی اجزا باشند جمع بشوند تا کل محقق بشود. این تأخر را کل از اجزا دارد و تقدم را اجزا بر کل دارند، که میگن جوهرن از نظر جوهر وجودی، واقعا نظر وجود، یعنی جوهر این ماهیت، اجزای ماهیت مقدمن بر کل، تا اجزا نباشن کلی تحقق پیدا نمی کند. ملاک این تقدم هم عبارت است از تقرر شی و قوام شی. لذا اگر ما توانستیم بر فرض محال ماهیت را منفک از جمیع وجودات در نظر بگیریم، بگه ماهیت منفکتنن کافت الوجودات تقرر دارد، در اینجا اجزا تقدم دارد بر کل. این چیز واضحی است. خب بنابر مسلک اصالت ماهیت تقدم به تجوهر خوبه، ولی بنابر مسلک قائلان به اصالت وجود تقدم به تجوهر معنا نخواهد داشت. چرا؟ برای خاطر این که در مقام تقرر ماهوی که سخن از وجود نیست، که بگیم از سنخ تقدم وجودی است، پس این سنخ از تقدم، تقدم مربوط به عالم وجود نیست، این مربوط به عالم ماهیت است و تقرر ماهوی. مقدمه سومی که در اینجا لازم است برای روشن شدن این مطلب این است که اجزاء ذهنیه به حسب جوهر ذاتشان امتیاز واقعی دارند به حسب نفس الامر. بنابر اصالت ماهیت اجزاء ذهنیه امتیاز بعضها مع بعض به حسب نفس الامر است، ولو اینکه در وجود متحدند، اما ما به الاشتراک و ما به الامتیاز اینها با در نظر گرفتن ما به الامتیاز اینا متمایزاتن، به خاطر اینکه این دو جهت در نفس الامر برای اینها واقعی است، نه اینکه امتیاز اینها به تأمل عقلی باشد و عقل اینها را منفک کند، که اگر تأمل نباشد دیگه اینا ممتاز از یک دیگر نیستن. نو جنس نسبت به فصل ممتازن از یک دیگر. اون از نظر تقرر ذهنی عرض میکنم، هیچ وقت اون چی که در جواب از نوع گفته میشود غیر از اون چیزی که در جواب جنس گفته میشود و غیر از اون چیزی که در سؤال ماهو در جواب از فصل شنیده میشود، اینا با هم متفاوتن. پس معنای این که گفته می شود اجزاء نوع اجزاء تحلیلی است، برخلاف بعضی ها که حتی نوشتند اینجور، اجزای تحلیل، نه اینکه اجزایی است که به تأمل عقل درست می شود. معنای این تحلیلی در مقابل خارجی است، یعنی اجزا اجزای ذهنی هستند، در خارج نیستند، در خارج، ولی نفس الامریت دارند، واقعیت دارند. اون چیزی که با تأمل عقل است نفس الامریت ندارد، اونی که با تأمل عقل است. لذا گفتیم عقل تجرید میکند از وجود، اما در حین تجرید در واقع تخلیط به وجود است. این تجرید نفس الامریت ندارد، چون نفس الامر نداشتن معنیش اینه که واقعی نداشته باشه، و حال این که این تجرید واقعی ندارد. اما تخلیط نفس الامری است. واقع امر این است که شما نمیتوانید او را جدای از هر وجودی ببینید. در این حالی که در ذهن میگید ما جدا میکنیم و به ظرف وجودی نگاه نمیکنیم، ولی تا در ذهن نیاد شما نمیتونید همین کار را انجام بدید. پس خواه ناخواه در ذهن وجود پیدا کرده است، و لذا میگن تخلیه از وجود تحلیه به وجود است. ماهیت را تا تصور کردید وجود ذهنی پیدا کرده. حالا شما به این وجود ذهنیش نگاه نکن، توجه نکن، التفات نکن. لذا فرمودن غیر المقفول، غیر المقفول. یه وقت است که شما نگاه نمی کنی، یه وقت است که نه اصلا واقعا نیست. این نیست که واقع نباشد، واقع هست، ولی شما نظر نمی کنید. اجزای ذهنیه در ذهن ممتازن و متمایزن از یکدیگر. بنابر مسلک اصالت ماهیت بسیار واضح هست امتیاز اجزای ذهنی بعضها معبست. و اما بنابر مسلک اصالت وجود، اجزای عقلیه به حسب واقع امتیازی ندارن، چون در حسب واقع اندراج این اجزا در تحت مقولات خودشان خواهد بود به حسب واقع، و حمل مقولات بر این اجزا به نحو حمل سنائی و حملیست که پای وجود به میان میاد، به وجود است. پس فی حد نفسها اجزاء ماهیت داخل در تحت مقولات نیستند، گرچه به حمل اولی وقت تصور میکنی شما جوهر تصور کردید. آیا متصور شما عرض است؟ واضح، هیچ کس نمیگه، هیچ عاقلی این حرف نمیزنه. شما جوهر تصور کردی، جوهر، ولی به حمل اولی جوهر است، نه به حمل شایع و حسب وجود خارجی که وجود. الان اون متصور ذهنی شما چرا جوهر نیست؟ ها جواب میگن دیگه، سوال میکنن که جواب بدید دیگه. من که نگفتم خارجیه که، میگم چرا مصداق جوهر نیست؟ ای اول حرفی که ها ببینین، جوهر اونی است که وجودش لافی موضوع باشه، ولی این متصور ذهنی شما لافی موضوع نیست. تا شما نباشین و تصور نکنین که این موجود وجوده، ولی جوهر، جوهر مصداق جوهر اصلا به شما ربطی نداره. حتی شخص انسان مرده هم باشه باز او جوهر جوهره. این فرش از جواهر در خارج وجود جوهری دارد. من تصور بکنم متصور من به من وابسته است، ولی این فرش به من وابستگی نداره. دقت دارین؟ پس بنابراین بنابر مسلک اصالت وجود، اجزاء ماهیت، اجزای ذهنی ماهیت در ذهن، اینها به اجزای ماهیت به حمل شایع از یک دیگر امتیاز ندارن که پای وجود بیاد، ولی به حمل اولی ممتازن از یک دیگر. یعنی باب مفاهیم رو که نگاه کنین، اجزا هر مفهومی، مفهوم جنس با مفهوم وصف فرق دارد، مفهوم این دوتا با مفهوم نوع هم فرق دارن. خب مرحوم حاجی می فرماید بعد از روشن شدن این سه مقدمه، نکته‌ای که در اینجا هست این است که این که تسلسل لازم میاد به حسب به اصطلاح اجزا تسلسل بودنشان، بنابر هر دو مسلک باید بیان کنید. بنابر مسلک اصالت ماهیت چجوری تسلسل لازم میاد، بنابر مسلک اصالت وجود چجوری تسلسل لازم میاد، و این تسلسل چگونه تسلسلی است؟ آیا همون تسلسل محال هست یا نه تسلسلی است که به عنوان یک اعتبار هست؟ تا زمانی که ما اعتبار بکنیم سلسله را، سلسله هست، و همینقدر که اعتبارمان رو برداریم سلسله قطع می شود. این چگونگیش انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و محمد.